بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث أخلاقية امشب مانند هفته گذشته در مورد تواضع است. تواضع این اخلاق نیک، ولی سوال این است که تا چه حد و مرز انسان باید تواضع کنه؟ آیا بین افراد حد و مرزش تغییر میکنه؟ کسی است که مثلا رئیس جمهوره، مثلا حق نداره با لباس خونه لباس خواب بیاد بیرون تو خیابون، حق نداره مثلا تو خیابون رو زمین بشینه، حق نداره لباس های کهنه بپوشه. خب آیا تواضع به حسب افراد حد و مرزش متفاوت هست یا نیست؟ آیا جایز سایق پذیرفته است که کارهای خیلی پایین دست، خسیس، کارهای بی‌ارزش نباید انجام بده؟ و تواضع هستی ولی نه اینقدر که مثلا بشینی رو خاک، یا فرض کن رو خاک بخوابی، یا غذات رو خاک بذاری میخوری. آیا همچه چیزی وجود داره؟ حد و مرزی داره؟ بخصوص برای افرادی که قدرت دارن، مقامی دارن، ریاستی دارن، منصبی دارن، سرشناسن، مردم به حرکات و افعال اونها نگاه میکنند، زیر ذره بینند. آیا اینها، آیا مکلفن کارهای سبک رو انجام ندن؟ حتما باید پرستیج خودشون رو حفظ کنن. مثلا رئیس جمهور در شأن یه رئیس جمهور برخورد کنه و رفتار کنه. پادشاه در حد پادشاه باید رفتار کنه. وزیر در حد یه وزیر باید رفتار کنه. رئیس کل باید در حد رئیس کل، یا نه میتونه در هر چند که رئیس جمهورم باشه و صلاح این است که کارهای کم ارزش و کارهای ساده در حد پایین انجام بده، میتونه یا نه؟ سوال اینه، رؤسا میتونن این کار را بکنن، کارهای سبک را انجام بده؟ بله، آخر اینا که اعتبار دارن، اسم و رسمی دارن، شهرتی دارن، میتونن هر کاری که دیگران انجام بدن خودشون هم انجام بدن، تواضع کنن. بله، مثلا یه رئیس جمهور در یک خانه محقر 50 متری بشینه، یا یه رئیس جمهور مثلا یه پیکان سوار بشه، آیا این کار درسته یا نادرسته؟ خیلی جواب اینجا اینه، اینی که در ذهن مردم هست میگن این درست است. انتظار ندارن از یه رئیس جمهور مثلا با یه پیکان بیاد، انتظار ندارن که یه رئیس جمهور رو زمین رو خاک بشینه قضا بخورن، انتظار ندارن، میگه نه این شأنش بالاتره، به حسب موقعیت خودشه، به حسب امکان، تمام بیت المال دولت در دست خودشه، حق نداره یک پیراهن ارزونه مثلا پارس یا بپوشه. مردم همچه فکری دارن، همچه حالتی دارن، بله. و همیشه این نگاه را دارن که رئیس باید با مظهری که با منصبش و با مقامش تناسب داره ظاهر کنه، مظهر سزاوار. خیلی خوب، باید سوار ماشینی که با شأنش مناسبه، قضیه شأن خیلی به کار میبرن، شأنیت مهم هم، باید مرکبی سوار بشه که با شأن خودش مناسبه، نه که بره مثلا یه پیکان یا یه جیان سوار بشه. بله، خب یعنی رئیس و باید با یه مظهر سزاوار مقام خودش ظاهر بشه، اموالی هم که در اختیار داره حق نداره خصاصت به کار ببره و زاهد باشه، مثلا فرقپوش باشه. خیلی، این چیزیست که مردم فکر میکنن و ایدهی که دارن، انتظار ندارن یه رئیسی مثلا در یه خونه محقری بشینه، اینا قبول ندارن. خب ولی طوری اسلامی، اخلاق اسلامی چی میگه؟ مفادش مستفاد از روایات، مستفاد از سیرت پیامبر و اهل بیت این است که میگن برای غیر رؤسا، آدمای معمولی، فرمایید که اینا صلاح این است که اینا با مظهر خوب ظاهر بشن و به در حد شأن خودش و دارایی خودشه باید ظاهر بشه. روایاتی داریم که اگر خداوند به کسی عنایتی کرد و اموالی داد، سزاوار است این را اظهار کنه، بله، مردم ببینن. و فرماید که و اما به نعمت ربک فحدث، جوری ظاهر شو که داد بزنه که من پول دارم، داد بزنه که من وضعم خوبه، داد بزنه هم حال خودش نشون بده. برای مردم روایتی داریم که خداوند هر وقت نعمتی بر کسی ارزانی کند، دوست داره که این نعمت را بر او ببینه و ظاهر بشه. و این کسی که این کار را بیکنن میگه این محدثه. از چه باب؟ از باب و اما به نعمت ربک فحدث. این داره نعم علیکم نعمات الهی را بازگو میکنه و بله داره اظهار میکنن، مخفی نمیکنن. بله، حالا اینا شوخی میکنن، میگه خدا فرمود اما به نعمت ربک فحدث، ولی یکی میبینن این کار را نمیکنن، میگه مثل که آیه اینجوری بوده و اما به نعمت ربک فضمضم، یعنی پنهان کن نعمت خدا را، پنهان کن و اما به نعمت ربک فضمضم. خب ولی حال رؤسا اینجا فرق میکنه، مردم باید به اندازه داراییشون، به اندازه توانشون، به اندازه نعمتی که خدا بهشون ارزانی کرده باید ظاهر بشن و این مسئله را رعایت کنن. این درست نیست خدا به فرد مثلا مرحمت کنه، پولی بده، امکاناتی در اختیارش بذاره، به شکل یه فقیر ظاهر بشه، به به شکل یک ندار ظاهر بشه، به شکل یک مستمند ظاهر بشه و بره گدایی کنه، این کار اصلا خوب نیست، صلاح نیست و سزاوار نیست. این با این کارش داره خدا را متهم میکنه جلو مردم، میگه خدا به من چیزی نداده جز یه لباس خرقه است، یه لباس کهنه، ولی اینجوری نیست. ولی نسبت به رؤسا قضیه کلا فرق میکنه، تفاوت داره. خب اینجا مردم به اونا نگاه میکنن و میخوان اونا را الگو قرار بدن. بله، توری اسلامی برای حاکم، برای رئیس، برای کسی که تسلط داره باید تواضع کنه. بله، در لباسش، در خوراکش، در محل سکونتش، در مرکبش، باید در سطح حداقل مردم زندگی کنه. کی لا یتبیز بالفقیر فقره، تا فقر بر آدم های فقیر و مستمند فشار نیاره. علما همینجوری یه جور ریاستی دارن. خب کسی ناراحت نباشه که چرا ماشینم پی کنه، خب برای جمهورم ماشینش پی کنه. این تخفیف عالمی برای او میشه. پیامبر به همین روش، حضرت امیر هم به همین منش عمل کرد، به همین روش و به همین منش و به همین شکل در حد اقل مردم ظاهر شده، بله، تا مردم به او اقتدا کنن، تا بتونن تحمل کنن فشارهای روزگار را، تا صبر کنن. و همینجور بقیه رؤسا. یه روایتی داریم از پیامبر اکرم فرماید که در یه روایتی که فرمود خمسون لا ادعهن، پنج چیز من اینا را به هیچ وجه رها نمی کنم و همیشه به اینا مقیدن. پنج چیز لا ادعهن حتی الممات، تا اینکه از دنیا برم، تا اینکه از دنیا برم این پنج چیز را رعایت میکنم و اینها را از دست نمیدم و رها نمی کنم. چیه این پنج چیز؟ الاکل علی الحضیض، خوردن رو خاک، و خاک میشینم میخورم، مع العبید، اونم با برده ها، با برده میشینم میخورم. دیگه شان و شعون و بهترین خلق خداست و نه، در حد کمترین مردم زندگی میکنن. بله، و رکوبی الحماره، و رکوبی الحمار موکفن، میگه سوار یا اولاغ بشم اصلا زینم نداره، که اینقدر مردم میگن این آب بیچاره فوله زینم نداره. بله، و حلبی العنز بیدی، بوز خودم و گوسفند خودم را با دست خودم میدوشم. هیچ کس تو این دنیا این کار را نمی، هیچ کس، این آدم معمولی هم این کار را نمی کنه. و لبسی الصوف، پشم می پوشم. پشم در اون زمان ها کم ارزشه، فراوان بوده، زبر هم هست روی بدن انسان، زبره پشم، مگر فقیر، آدم فقیر، ندار، مجبور پشم می پوشه. به همین جهت به صوفیه میگن صوفیه، صوف یعنی پش، صوفیگری یعنی چی؟ یعنی پش پوشیه، یعنی اینا انقدر تواضع کردن، تنزل کردن، پایین ترین لباس را پوشیدن. البته در این زمان ما پشم بهترین لباسه، پارچه ای که پشمه ارزش داره، یعنی چند درصدش پشمه، چند درصدش اکریلیکه، و میگم 50% او نه خوبه. پشم این زمان نشانه بله، و لبسی الصوف و التسلیم علی الصبیان، من هیچ وقت تا تکبر نمی کنم، سرم بالا نمی برم. وقتی میرم تو کوچه تو خیابون بچه که ببینم بر بچه سلام میکنم. بر تسلیم علی الصبیان. یعنی که خودم بگیرم همه بیان مثلا سرخم کنم، دستم ببوسم، پامو ببوسم، از یه حرفانی. لیکون سنت من بعدی، تا بعد از من سنتی باشه. مردم این تواضع را بکنم. خیلی خوب. البته به نظر بنده این مواردی که پیامبر ذکر کرده به عنوان مثاله. بلا پیامبر در همه شون زندگی تواضع داره. در محل سکونتش، در لباسش، در خوراکش، کمترین خوراک. ما اکل الخبز البرقط، هیچ وقت تو عمرش نان گندم نخورد. ولا شبع من خبز الشعير قط، هیچ وقت از نان جو سیر نشده. پیامبر اینجوری بوده. نه نان گندم خورد، کمترینه. حضرت امیر نان جو با نمک، دیگه از این قدر پایین تر در دنیا نیست. کمتر از تواضع در خورد و خوراک. در مسکن پیامبر علیه خونش یه اتاق و همینجور بقیه کارهاش. پس اینا به عنوان یه مثال هست. بله. خب البته به اعتقاد بنده باز مصادیق به حسب زمان شاید تغییر کنه. در زمان پیامبر مثلا الاغ بدون زین سوار میشه بشه تواضع. در زمان ما مثلا پیکانه رنگ نشده سوار میشه تواضع. مواردش فهم کنه، مصادیقش به اعتبار زمان و مکان فهم میکنه. اگر کسی امروز میخواد تواضع کنه مثلا رئیس جمهور سوار الاغ میشه، همه میگن این دیوونه است، تناسبی با زمان نداره.
فیکان
شما رو سوال شد.
آجا یک سوال که آیا این سادزیستی شرط هست برای مسئولین
چی؟
این سادزیستی و اینکه مثلا این کار رو به حد اول مردم انجام بدن یک شرط برای مسئولینشون یا نه؟
این شرط، این ببین، این شرط اضافیه، اینجور نیست که واجبه بر اونها. این شرط اضافیه. اگر میخواهن مردم را راضی نگه دارن این کار باید بکنن. استاد
اینی که فرمودید که نعمت رو باید اظهار بکنید، مثلا کسی که پول داره
بجز رئیس،
بجز رئیس، کسی که پول داره ماشین خوب سوار بشه، خونه خوب، این با احادیث باب زهد چطوری با هم دیگه میسازه؟
بله، احادیث باب زهد، وقتی اگر زهد البته تو احتمال داره، احتمال چی که از اول دنبال دنیا نرو، بری جمع کنی بعد سوار پیکان بشی. خب چرا جمع کنی؟ یا نگه ندار، برو صدقه میده در راه خدا. بله. و یکی این است که حالا این آقا پول داره، پول هم داره، زود به این است که معناش این است که دل به این چیزا نبنده. در بذل و بخشش مرزی نباید قائل بشه.
استفاده خوب بکنه،
استفاده بکنه، ولی انقدر مثلا حضرت امیر میگن بیشترین نفری که درآمد داشت حضرت امیر، ولی همون حضرت امیر میامد خونه نان نداشتم بخورم، همه را در راه خدا میده. این شکلیه.
یاد داشتیم در مورد این مسئله که گفتیم مثلا دل نبنده، خیلی هم میگن ما دل نمیبندیم ولی نعمت خدا باید استفاده کنیم. عملا اعتماد دیگه تو زندگیشون میفته و در حال یک چیزی
دل بسته میدونی که وقتی از دست داد ناراحت میشه یا نمیشه؟
میشه؟
وقتی از دست داد ناراحت میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
اگر ناراحت شد یعنی دل بسته بود.
خب منظورم اینه که ما نمیتونیم یک حد دقیقی رو رو معرفی بکنیم، چون عرف جامعه در هر زمانی در هر شخصی ممکنه فرق کنه و برش هم به حال استفاده از نعمت خدایی حتی اگر که مثلا مجازم باشه الزاما به این معنی نیست که از این استفاده کنی یعنی خدا رو شکرگزاری کردی یا مثلا خداوند خوشحال میشه، چه بسا که خداوند خوشحال خوشحالش که استفاده نکنید، مثلا بخشش کنید یا به صدا دهد مردم فقیرتر زندگی بکنید. این مثلا بحث هست که این تا چه حدی مجاز هستیم که از این نماد استفاده بکنیم و عرف تا چه حد این مسئله رو تایید میکنه. شما مثلا میفهمین پیامبر اصلا نون جو سیر نخوردن، گندم نخوردن، خب گوشت که خوردن که گوشت که غذای خیلی به اصطلاح سنگینی بوده در واقع در اون زمان و همسال اینا، به هر حال اینا رو مجموعا آیا یک معیار دقیقی داره یا نه هر کسی خودش باید
ببین انسان مخیره به نداره، یا اینکه هر چی گیرش آمده در راه خدا انفاق کنه که پیامبر این کار رو کرد، پیامبر مثلا یک گوسفندی میکش و میپخت انقدر پخش میکنه به این همسایه اون همسایه آخری هیچی نمیمونه، یا یه مختصر آب مونده مثلا، این مخیره. یا اینکه بعد دو بخشش کنه آخرتش رو بخره، یا اینکه یه مقدار برای خودش نگه داره بس باید اظهار کنه. اگر نگه داشتی جوری نشه که گنج جمع کنی. ان الذين يكنزون ذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله مثلا ستکوا به اجواهم، فرماید که کسی که گنج جمع میکنن طلا و نقره در راه خدا خرج نکنن، روز قیامت با همین طلاها داغ خواهند کرد، داغ خواهد شد. پس انسان نباید نگه داره، البته این کار خیلی سختی. آدم مثلا داره امکانات داره پول داره نگه نداره برای خودش، دیگران را مقدم بدون. حضرت امیر این کار را بیکرد، پیامبر این کار را بیکرد. ولی اگر نگه داشت خود نگهداری بده، خود گنج الذين يكنزون یعنی گنج الذهب والفضه طلا و نقره دفن میکنن قایم میکنن و در راه خدا انفاق نکنن، روز قیامت با همینا داغ خواهند شد. بله
اینکه بین نون تمون نون مثلا جو اینا من فکر میکنم آجا چون بین نون گندم و نون جو هم تواضع در نون جو خوردن بوده، چون میخواستن تواضع رو نشون بدن، هم رئیس بودن هم که دیگه با گوشت فرق میکرده، چون مردم نمیومدن بین گوشت و با مثلا نون مقایسه کنن. حالا گوشت هم یه
روز
فهمونش ما هدیه می آوردن
خود هدیه. نه گوشت مثلا جور نیست که بشه گفت پیامبر همیشه گوشت می خوره، اتفاقی اتفاقیه و الا غذای اصلیش همین نان جو و نهایت شلوی سرکه
اینجوری نبوده بحث اتفاقی در گوشت پیامبر درست، ولی بقیه ائمه بحث گوشت نبوده. یک حدیثی هست میگه من
15 روز خوردم،
هر روز هر روزم
خونه رؤسا نبودن،
امام
رئیس که نبود،
رئیس نبوده،
رئیس ظاهری نبود. میگه اگر ما همین روایت هم همینه، میگه میگه که چون کارها دست ما نیست وقت ارخت دنیا عزاله ها همه مردم الان وضعشون خوبه، فعول الناس بها اخیارها، خیرین مردم سزاوارترن به این دنیا بپوشن و بخورن. ولی اگر ما حکمرانی را به دست گرفتیم با زندگی حضرت امیر یکسان زندگی میکنیم.
حالا بنده آخوند هیچ مسئولیتی هم ندارم، باید ماشین خوبی سوار بشم، یه خونه خوبی سوار بشم خوبه، یعنی از نظر اسلامی اشکالی نداره، حالا هیچ مسئولیتی هم ندارم، هیچ مسئولیتی ندارم،
این نهایت
دنیایی ندارم، مسئولیتی هم ندارم.
البته الان چون دولت دست آخونداست دیگه ما اینایی که هم منصبی ندارن جزو اینا محسوب میشن دیگه.
در مورد گوش که فهمیدیم گوش به هران این قدر محبوب پیامبران بوده و
قربانی هم به اسماعیل و نخام اللحمیون، ولی شما در احوالات پیامبر نقل کن و پیامبر مثلا اتفاق بیفته یک گوسفندی بکشه، ولی هیچ وقت برای خودش نگه نمیداره، تنها یک خود آب شگرد بذاره.
خودتون توی کلان دفتر نوشتین پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد گوشت مصرف میکرد و گوشت را بسیار دوست داشت. کافی که نشست صفحه 309 رسائل شیعه از ناصر ظاهر الانوار.
و بعد نحن قوم اللحمیون، ما گوش خاره پیامبر فرموده. چرا؟ چون در مکه و مدینه، در مکه و مدینه زراعتی نیست، اینا غیر از گوشت و ماست چیز دیگر نداره. بله، ولی خب مصرف غذای البته زیاد که نمیشه گفت. پیامبر هیچ وقت مثلا از نان گندم نخورده، نمیشه گفت، ولی غذای اصلیشون همینه. در اون دوره حداقل غذاشون بوده. چون گندم ندارن.
خورما زیاد میخوردن.
خورما میخورن.
این خورما که غذای معمول همون زمان بوده. در دست فنن بوده.
نه گوشت غذای اهل دنیا یا خیلوانی داریم. مثلا جو میخورن یه مقایسه بین جو و گندم. بر همین این گوشت هم شد زیاد هم میخوردن. مشکل نمیتونه به توازوشون. بس توازو هستش بس. چیز بودش که آقا جواب بین مطمئنونه جو استفاده میکردن تو مخواسته بسه توازو رو بشون بده، اما به گوش خوردن که
گوش غذای از دنیا بوده دیگه.
نه ببین او در عربستان کشاورزی نیست، نه گندم نه جو نه هیچی، تنها کارشون چوپانیه. شتر زیاد بود، گوسفند زیاد بود، گاو زیاد بود و غذاشون هم همینه. ولی در عین حال پیامبر اینجوری نبود که زیاد گوشت بخوره، خوردنش گوشت اتفاقیه. حضرت امیر که اصلا ممکنه حضرت امیر نان و گوشت، نان گندم و گوشت به مردم میداد، ولی خودش نان جو میخورد با نمک. خب روایت دیگری داریم که پیامبر کان یا کل اکل العب، پیامبر مانند برده قضا میخورده. و یه جسو جلوس العب وقتی میشینه نشستنه یه برده، نشستن مخصوصیه، و هر کی میبینه براش پر واضحه که این بنده است، آقا نیست، بنده است. در یه روایتی انه کان یاکل علی الحضیض، پیامبر رو خاک میشست میخورد، و یه نام علی الحضیض، ولی خاک هم میخوابی. حضرت امیر هم بهش گفتن ابو تراب، تراب یعنی خاک، از بس که روی خاک میخوابیده.
جایی که گوشت زیاد میخوردن یعنی در حضرت گوشت دوست داشتن زیاد میخوردن، یعنی نه که سیر میشد
دفعاتش، دیگه دفعاتش یعنی قضاشونه. قضای مردم حجاز گوشت و ماست بوده، چیز دیگه نداشتن، نه گندم داشتن نه جو داشتن، باید گندم از شام بیارن.
نه در یه وعده، یعنی حضرت گوشت دوست داشتن زیاد میخوردن، نه در دفعات هر روز.
باره دیگه
یک وعده زیاد میخوردن،
کم نه هر وعده سیر بشه نه.
یه نکته ای، الان یه مسئول رئیس جمهور میخواد بره یک کشوری یک جلسه خیلی مهمی شرکت کنه، با یک لباس ساده ای اگر بره، بعد اون پرستیجش بقول گفته بیاد پایین، بعد اون چیزها و اون قدرت چانه زنیش بیاد اون روش، حساب نمیکنن، اون حساب هیچش نمیکنن، بعدن کلی برنامه هایی که میتونست با لباس خوب بره اونجا اجرا بکنه دیگه اجرا نمیشه. این الان چجوری میخوایم حل بکنیم؟ یعنی ضرر بیشتری داره اگر با لباس ساده‌ای بره.
تئوری ممکنه همینجوری باشه ولی عملی اینجوری نیست. الان یک رئیس جمهور اوروگوئه بوده، این دنیا عاشقش، انقدر متواضع بوده، انقدر ساده زیست بوده، خونه خانومش تو روستا اونجا زندگی میکنه، لباساش میشوره، غذاش میپزه، ماشینش هم فولکس مال 50 سال قبل، حالی فولکسکرای هست که زده این قرباقه. خب و نه نگهبانی داره نه پاسداری داره، حقوقش هم کمترین حقوق کشوره. توی ماشین راه میره، از ده میره سر کار، مردم یا اشاره میکنن مشکل دارن، همون جوایی مثل مشکلشون حل میکنن. این الان پیامبر رئیس جمهور دنیاست، میخواد قبول
کنم
الان نه دیگه عوض شده، ولی کلی 6 7 8 سال
با ماشین میره مشکل مردم حل میکنه، این تنهاست. ولی افرادی پشتش باشن که مثلا بگی این مشکلش رو حل کن زر کن یا نه؟
نه، ممکنه حالا با یه تلفن حل کنه. البته میگن تلفنش از این تلفن‌های کوچیک بوده. آره. با یه تلفن حل میکرده مثلا، یا بگه بیا ریاست جمهوری بهت مثلا. بله، میشه، کار کرد میشه. و خیلی میتونه هم الگو باشه. حالا آمدیم گاندی مثلا اینجوری بود. بله، مردم دنیا این مثلا این مسائل را میخوان. الان شلوغی و سر صدا و ناراحتی های مردم اینجا مال چیه؟ مال چند نفر اختلاس کرد؟ مردم نگفتن نشه جونش بذار بخوره کیف کنه رئیس این را جزو رو اساس. راضی نمیشن. میخوان یکی مثل خودشون باشه. در حد خودشون. خیلی خوب. حالا برمیگردیم سر موعظه و بحث بودا و اون راهب بلوهر. خب بودا پسر پادشاه بود. در یه شهری او را گذشته که حق بیرون رفتن نداره، با ترفندی راهب را آورده پیش خودش و به حرفای اون راهب گوش بده. راهب هم روشش این است که موعظش به شکل مثال و داستان نقل میکنه. روش خیلی خوبیه. البته ما کمتر اینه به کار میبریم، ولی روش خوبیه. حالا اون موعظه قبلی گندم را که شنید و خیلی خوشش آمد، حالا به این راهب به بلوهر گفت خب یه داستان دیگری برام بازگو کن که درباره حقیقت دنیا و چگونه مردم به این دنیا مغرور شدن، قره شدن، اینجور چیزی. خب این بلوهر هم شروع کرد. میگه خبری به ما رسیده که یه مردی داشته مثلا میرفته، یه فیلی به هیجان در آمده، عصبانی شده، این فیل از کوره در آمده، از حال عادی خارج شده. بنا گذاشته که این مرد را دنبال کنه. رفت دنبالش. او آقا میدوید و فیل هم دنبالش میدوید. بله و فرار کرد دیگه. هرچی این ور اون ور راه نجاتی پیدا کنه پیدا نکرد، جز اینکه یه چاه دید. خودش هم دیگه انداخت توی آمد پایین توی چاه. بله توی بالاخره فیل داشت به اون میرسید. راه چاره ای نداشت شد همون چاهی که بره داخل این چاه. اون هم ناچار شد و رفت داخل چاه و بالاخره به همون دیوار چاه چنگ زده و بعد دو تا شاخه بوده، دیده مثلا اونجا از یه درختی اومدن تو چاه، شاخه ها را گرفته، به شاخه آویزان شده. بله و اینا همونجا دو تا درختی رویده و شاخش اومده توی این چاه مثلا. و بله حالا یه خورده ترسش حالش به جا آمد، اطرافش رو نگاه کرد، دید زیر پاش تو دیوار چاه چهار تا سوراخ مار هست که از هر سوراخ یه ماری سرش در آورده، نزدیک پاش هم هست. من هی پاشه گاز بگیرم. بله بعد وقتی خوب این دوتا شاخه را نگاه کرد، دید دوتا موش، یکی سیاه یکی سفید، دارن این شاخه ها را می جوان، بعد شاخه ها را بکنن. بعد داخل شاه که نگاه کرد، دید یه اژدها اونجا دهنش باز کرده منتظر یه آقا بیفته. بله خب از یه طرف ما رو، از یه طرف دوتا موش رو، از یه طرف اژدها و از یه طرف اون فیل دیوانه است. خب بعد وقتی خوب نگاه کرد دید یک بالای درخت یک کندوی عسل، عسلاش روی این شاخه‌ای که گرفته ریخته. بله دیگه این همه چی فراموش کرد، شروع کرد به خوردن عسل، ای تکه تکه میکنه و میخوره. آیا ذهنش به همین عسل ها مشغول شده و دیگه کار به اون اژدها و اون مارها و اون موشا نداره. بله حالا یه مقداری از این عسل خورد و بالاخره شیرینیش رو چشید و از فکر این مارها و اژدها و بیرون آمده و مشغول شده، مشغول تمام هم و غبش و فکرش و اینا این عسل ها را جمع کنه. بله ولی در حالی که سرنوشت خودش رو نمیدونه چه اتفاقی براش خواهد افتاد. حالا این تفسیر میکنه، میگه این چاه، بلوهر به بودا میگه این چاه دنیاست، حقیقت دنیا مثل این چاه. بله این دنیاست پر از آفات. واقعا حالا انسان تو این دنیا احاطه شده به انواع بلاها و آفات، انواع بیماری، هزار دو هزار بیماری هست، ممکنه هر لحظه به یکی از این بیماری ها مبتلا بشه. نمیدونم قندش تعمیر کنه پروستاتش میگیره، پروستاتش تعمیر میکنه بواسیرش، همیشه گرفتار و پر از آفات است و بلاها است و شر است. و اما اون دو شاخه‌ای که بهشون آویزان شده اینا عمر انسانه، چون این آقا عمرش به همین دو تا شاخه بستگی داره، عمر انسانه. و اما اون دو تا موشی که یکی سیاد یکی سفید داشتن این شاخه ها را می جویدن، اینا شب و روز است. چگونه این موش ها دارن شاخه ها را می جوند؟ شب و روز دارن عمر شما را می جوند، روز به روز کمتر بشه، هر روزی که بگذره یه روز از عمرت کم شد. بله پس اینا حکم شب و روز دارن. و اما مارها، میگه این مارهایی که تو دیواره چاه خزیده بودن، اینا همون طبایع چارگانه است، این سمهای قاتل مره و بلغم و ریح است و دم است. تو این روایت چهار تا طب را مثل طب اسلامی میگه دم است و مره است و بلغم و ریح، نه اینکه سودا و صفرا، مره یکی حساب میکنه. التی لا یدری صاحبها متی تهیج، نمیدونه کی صفرا به هیجان در بیاد، به درش در بیاره، کی بلغم بر بدنش غالب بشه و سرد و جامد و از دنیا میبره، کی خون سبب سکته قلبی و مغزی بشه و همینجور. بله و اما التنین، و اما اون اژدهایی که دهانش باز کرده تا او را قورت بده، این مرگ در انتظار انسان، این پایین نشسته منتظره این آقا کی بیفته. الموت الراصد المترصده خواهان. بله و اما العسل، و اما این مقدار عسلی که روی ساقه ها ریخته که با اون مغرور شده و فقط به فکر عسلا مونده، این همون لذت های دنیا، مردم و عالم خودشون رو به این لذت ها سرگرم کردن، از اصل واقعه غافل شدن، از هر لحظه که بیمار بشن، هر لحظه تصادف کنن، هر لحظه چیزی رو سرشون بیفته، از هر لحظه ای که مسموم نشن، از تمام بلاها دور انسان جمع شد. انسان ضعیف است، موجود ضعیفیه، و ولی مردم همه اینها را نگاه نکرده، فقط به عسلای دنیا نگاه میکنن، به کیف و لذتهای دنیا، دوباره لذتهای دنیا، اموال و زنان و قدرت و مقام و بله و شهوت ها، راحتی این دنیا، لذت بردن در غذا خوردن، نوشیدن، آشامیدن، بوییدن، لمس کردن، شنیدن، گوش کردن، اینجوری حقیقت دنیا اینه. و اینجوری مردم به این دنیا مغرور شدن، اینا یه عسلی دیدن و چشمشون از همه چی بستن، فقط به فکر این عسلا افتادن. خب این بودا فرزند پادشاه
چی مثال میزنیم؟
فیل چی مثال میزنیم؟
فیل فراموش کردیم.
فیل چی بود؟
فیل این قضا و قدره.
قضا و قدره؟ اترس قضا و قدر میپرد تو دنیا؟
قضا و قدر که اندختش تو این دنیا.
خود قضا و
قدر. خیلی خوب. پسر پادشاه بودا میگوید هذا المثل عجیب و تکان خورده. عجب مثالی زدی ها. عجب مطلبی گفتی. عجیبون. و ان هذا التشبیه حقون. این مثالی که زدی، این و مشابهتی که بین این مثال و این دنیا واقعا حقه، واقعا راسته، حقون. فزدنی مثلا به دنیا، باز یه مثال دیگه برام بزن، باز یه داستان دیگه برام بگو. بله، دنیا و صاحبها المغرور، راجع به دنیا، راجع به اهل این دنیا که ما این دنیا مغرور شدن. المتهاونو بما ينفع عنها، و نسبت به چیزهایی که مفیده و اصل کاریه و لازم و ضروریه و مندگاره، خودش به این دنیا سرگرم کرده. و نسبت به اون چیزهای خوب، عبادتش، نمازش، کار خیرش، خیلی هم سست شده، دنیا او را سست کرده. خب به این مقدار اتفاق میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.